اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت این کشور، با تام ویز، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در مورد افغانستان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه طی یک اعلامیه گفته است که آقای جیلانی در این دیدار برای حمایت از ثبات و پیشرفت افغانها به رویکردهای مشترک تاکید کرد. تام ویز، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که سفرش را به 4 کشور منطقه آغاز کرده است، روز پنجشنبه با آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، نیز دیدار نموده است. آصف درانی در صفحه اکس خود از این دیدار با تام ویز خبر داده است. وزارت امور خارجه هند میگوید که امور سفارت افغانستان در دیلی نو به گونه عادی به پیش می رود. سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشسته افتوار خود گفته که در کنار سفارت در دیلی نو، کنسولگری های این کشور در ممبئی و حیدرآباد نیز به گونه عادی کار می کنند. این سخنگوی وزارت خارجه هند همچنان گفت که سفارت افغانستان از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی می کند، نه از نظام طالبان. هیچ کشور جهان به شمول هند حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی شناسند. 2 هفته پیش فرید مامونزی، سفیر گمشته شده افغانستان از سوی نظام پیشین در هند، از بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در این کشور خبر داده بود. وزارت امور خارجه پاکستان یک بار دیگر از طالبان خواستار اقدامات جدی در برابر پناهگاه‌های امن اراس افغانان شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست هفتوار خود گفت که این مهم است که افغانستان در داخل خاک خود در برابر پناهگاه‌های امن اراس افغانان که برای پاکستان خطر ایجاد می‌کنند، اقدام اساسی و مؤثر انجام دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این ادعا به تاریخ 17 عقرب گفته بود تأمین امنیت در پاکستان مسئولیت طالبان نیست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که در انتخابات پیشرو خود را کاندید خواهد کرد. قرار است که به تاریخ 17 ماه مارچ سال 2024 میلادی انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شود. خبرگزاری دولتی تاس روسیه امروز به نقل از ولادیمیر پوتین گزارش داد که او در این انتخابات کاندید خواهد بود. و شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، 334 تن را که در پیوند به رویدادهای جنایی زندانی بودند عفو کرد. میرزیایف این فرمان را دیروز پنجشنبه به مناسبت 31مین سالگرد تصویب قانون اساسی ازبکستان امضا کرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نامه جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، به کانگرس. قوای امریکایی که در منطقه حضور دارند تهدیدهای تروریسم را از منطقه به ویژه از افغانستان نظارت می کنند. این موضوع را با یکی از کارشناسان امور استخبارات نیز تحلیل می کنیم. گزارش داریم در ارتباط به پایان امتحانات صنوف ششم.
پسرم خورد بود، نه سر احترام و فامیل.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار با استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که راه تحصیل برای دختران باز نیست.
انستیتوت صلح امریکا میگوید که زنان و دختران پس از بازداشت توسط طالبان مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار میگیرند. ازدواج اجباری نتیجه فقر و ناداری. یک دختر پروانی ازدواج شده در گزارش میگوید
پسرام خورد بود، نه سر احترام و فامیل خودش میفهمد، نه سر احترام و فامیل من میفهمد، حتی قدر من نمیفهمد که یک زن چی حق و حقوق بالا یک شوهر داره.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی امواج متوسط، روی موج متوسط 1296 به نشر میرسد. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. برخی از فارغان صنوف ششم میگویند که پایان سال تعلیمی 1402 را نه به خوشحالی بلکه با اشک ریزی استقبال کردند. آنها میگویند که بسیار ناامیدند و از حکومت طالبان میخواهند که اجازه ادامه تحصیل را به آنها بدهد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنوف ششم را بر روی دختران بستند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
اشک‌های خوشحالی یا ناامیدی پس از آخرین آزمون. برخی از دختران فارغ شده از صنف ششم با به پایان رسیدن سال تعلیمی 1402 در افغانستان میگویند به جای خوشحالی با چشم‌های پر از اشک به خانه برگشتند.
بسیار گریان می‌کردیم که ما راه تحصیل
کائنات دانش آموز تازه فارغ شده از صنف ششم و باشنده کابل است. کائنات میگوید که به علت محدودیت طالبان دیگر نمیتواند به تعلیم خود ادامه بدهد. او به رادیو آزادی گفت:
ما امتحانات روزهای اخیر ما را بسیار با استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل برای دختران باز نیست. ما بازم استادها برای ما تسلی میدادند که برای صنف هفت آمادگی بگیرین، دست بخوانید، شاید باز شوه. ما امیدوار به تک تک صنف، ما امیدوار به انجینیر شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات میگوید آرزو داشت دکتر شود و به گفته او به کشور جنگ زده خود خدمت کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران را بستند. فاطمه صدیق معلم یک مکتب در کابل میگوید وضعیت ناامید کننده دانش آموزانش که دیگر نمیتوانند به تحصیلشان ادامه بدهند او را بسیار متاثر ساخته است. او به رادیو آزادی میگوید
برای ما واقعا جای بسیار ناامیدی، جای بسیار اندوه و یعنی دل شکستگی است که وقتی میبینم در 2 سال گذشته شاگردای هناس ما آخرین روزهای خدا بخصوصا پای ششم آخرین روزه و بسیار گریه و بسیار ناامیدی و بسیار غمگینی سپری کرده و با ما خداحافظی میکنن. ما شاهد بودم که در چشمهای شاگردای ما بی نهایت ناامیدی بود. شما بار که در جریان امتحانات آنقدر ما زیر فشار روحی بودیم، خود ما که به اندازه چگونه به شاگرد امیدواری بتن در حالتی که 2 سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
روز پنجشنبه آخرین آزمون سال تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان عقد شد. دانش آموزان فارغ شده از صنف‌های ششم و آموزگارانشان از حکومت طالبان می‌خواهند که محدودیت‌های وضع شده بالای آنها را لغو کنند. در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما به تازگی شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست روز پنجشنبه بسته ماندن مکاتب را عامل اصلی ایجاد فاصله میان مردم و حکومت طالبان عنوان کرد و برای پایان دادن نارضایتی مردم بر لغو این محدودیت تاکید کرد. او افزود
برخی افراد به علت خواستهای شخصی خود و یا برخی عوامل دیگر بعضی اوقات با علم مخالفت میکنند. من فکر میکنم که این یک جفای بزرگ در حق فرزندان این سرزمین است.
او گفت از مسئولان می‌خواهد که درهای علم را برای نسل جوان این کشور باز کنند. شیر محمد عباس استانگزی پیش از این هم اظهارات همسانه را مطرح کرده است. حکومت طالبان در ماه دسامبر گذشته یعنی یک سال پیش نیز دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد. این تصامیم آنها مبنی بر ممنوعیت دختران و زنان از تحصیل و کار در کنار دیگر محدودیت‌ها واکنش‌های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخته است. اما حکومت طالبان تاکنون از این تصمیمشان عقب نشینی نکردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور امریکا میگوید که نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه تهدیدات از افغانستان را زیر نظر دارند. جو بایدن دیروز پنجشنبه در نامه به کانگرس این کشور گفته که نیروهای امریکایی برای پاسخگویی به تهدیدات احتمالی از افغانستان علیه امریکا و منافع آن در خارج از این کشور مستقرند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده امریکا، متحدین امریکایی و سایر کشورها استفاده شود. بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای نظامی این کشور در منطقه تهدیدات از افغانستان را زیر نظر دارند. آقای بایدن روز پنجشنبه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده درباره استقرار نیروهای آمریکا نوشته که نیروهای آمریکایی برای پاسخگویی به این تهدیدات احتمالی از افغانستان علیه آمریکا و منافع آن در خارج از این کشور مستقرند. در این نامه جو بایدن که به استقرار نیروهای نظامی آمریکا و مبارزه با تهدیدات تروریستی در کشورهای افغانستان، شبه جزیره عربستان، اردن، لبنان، ترکیه، آفریقای جنوبی، کوبا و فیلیپین متمرکز است، نام نخستین کشوری که با آن اشاره شده افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا همچنان در این نامه نوشته که عملیات ضد تروریسم این کشور در سوریه و عراق گروه داعش در این کشور را تضعیف کرده است. جو بایدن همچنان تاکید کرده که در صورت نیاز برای دفاع از مردم و منافع آمریکا اقدامات بیشتری خواهد کرد، اما در مورد نوعیت این اقدامات احتمالی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. حکومت طالبان تاکنون به این نامه رئیس جمهور آمریکا واکنشی نداشته است. زبیولا مجد سخنگوی حکومت طالبان نیز تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان همواره تاکید کرده که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده آمریکا، متحدین آمریکا و سایر کشورها استفاده شود.
شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که نیروهای نظامی این کشور تهدیدهای افغانستان را در منطقه زیر نظر دارند. جو بایدن در نامه به کانگرس آمریکا گفته که نیروهای ایالات متحده در خارج از افغانستان مستقرند تا تهدیداتی را که ممکن است از داخل افغانستان متوجه ایالات متحده و منافع آن است برطرف کند. برای روشن شدن بیشتر موضوع، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی حکومت پیشین را ساعت قبل با خود داشتیم و مصاحبه ای را با او انجام دادیم. نخست از او پرسیدیم که نیروهای امنیتی ایالات متحده از راه‌های دور تهدیدها از افغانستان را نظارت می‌کنند. این تا چه حد ممکن است؟
اینا بیشتر برای توجیه چنین عملیات از کشتن ایمن الظواهری که گویا ما اساکر ما در افغانستان نبود، ما تانستیم رهبر القاعده را از بین ببریم، برای توجیه همچین عملیات ها بیشتر از او مثال ها کار میگیرن. اما به نظر ما امکان داره، مؤثریتش به شک است، چون ما در 20 سال گذشته دیدیم و یا قبل از این دیدیم و ما به یاد ماست در 1998 یک حمله بالای مرکز القاعده در خوست کردن، هیچ تاثیری نداشت و بالاخره 2001 واقع شد. دیگه امکان داره اما مسئولیت لازمه نخواد داشت.
شما چی فکر میکنین؟ از افغانستان در شرایط کنونی کدام خطرها متوجه غرب و امریکاست؟
بدون شک با مشیوه که امریکا از افغانستان برآمد، ای باعث از این شد که تمام گروپ های تروریستی که در منطقه است و یا فرا منطقه است، از افغانستان تا خاورمیانه تا افریقا، اینا انگیزه گرفتن و امکانات به دست آوردن. فعلا هم افغانستان تبدیل شده برای یک حب انگیزه و تعلیم دیدن و برنامه گرفتن برازد. بدون شک امریکا منعیس یک قدرت که در منطقه منافع خود داره، منافعش قابل قضیه است که گروپ ها بالاش حمله کنن و انگیزه هم دارن و امکانات هم دارن.
در نامه رئیس جمهور امریکا گفته شده که طالبان هنوز هم برخی از گروه های تروریستی را در افغانستان جا داده. و به نظر شما کدام گروه ها در افغانستان بیشتر فعال هستند و آیا همین گروه هایی که فعال هستند میتوانند تهدید را متوجه کشورهای غربی و امریکا بیشتر بسازند، متوجه بسازند؟
ما شما به خاطر داریم که تا آخرین لحظه که قوت های ناتو از افغانستان میبر آمدن، جنرال های ناتو و جنرال های امریکا همیشه میگفتن که در حدود 20-21 گروپ تروریستی در افغانستان حضور دارن. دفعتا همین گروپ ها یک سوال پیدا میشه چی شدن، در حالی که اونا به عمق استراتژیک خود افغانستان همین گروپ ها رسیدن. بدون شک تمام از گروپ ها نه تنها که اما سابقه خود نگاه کردن، کمیت سابقه خود نگاه کردن، بلکه به کیفیت کاریشان هم افزوده شده و معلوماتی که بار بار از طرف بخش مانیتورینگ شورای امنیت ملل متحد راپورایشون که نشر شده ای را می رسانه که گروپ ها نه تنها که کم نشده بلکه بیشتر انگیزه گرفتن و بیشتر به سلاح پیشرفته دست پیدا کردن و فعلا ما شما می بینیم منطقه تقریبا همه شمول پاکستان فکر میکرد اونا می تانند طالبا را کنترل کنن و از طریق از اونا گروپ های دیگر را کنترل کنن. به این نتیجه رسیدن که افغانستان به یک سیاچاله امنیتی برای منطقه تبدیل شده و بدون شک امریکا در منطقه منافع داره که و همچنان در فرا منطقه میتونه او هدف قرار گرفت.
رحمت الله نبیل، کارشناس امور استخبارات و رئیس عمومی اداره استخبارات پیشین افغانستان بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، میگوید که پاکستان و ایران به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی روند اخراج پناهجویان افغان را از کشورهایشان آغاز کردند. او اخیراً با نشر پیام صوتی در صفحه اکس خود همچنان گفته که توجه جامعه جهانی به افغانستان به طور بی‌سابقه کاهش یافته و اکنون افغانستان در ردیف سومالیا قرار دارد. همزمان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، کمین اکنون در زندان به سر می‌برد، از تصمیم اخراج پناهجویان افغان به شدت انتقاد کرده است. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت از پاکستان و ایران ادامه دارد، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، از روند اخراج پناهجویان به افغانستان به شدت انتقاد کردند. محمد اشرف غنی بازگرداندن اجباری پناهجویان را ظالمانه و خلاف اصول بین المللی خوانده و عمران خان گفته که این اقدام باعث ایجاد احساسات منفی در میان افغان‌ها نسبت به پاکستان می‌شود و به روابط درازمدت کابل و اسلام آباد آسیب می رساند. رئیس جمهور پیشین افغانستان در اولین قسمت از مجموعه پادکاست تازه را اندازی شده به نام راه زندگی که اخیراً در صفحه اکس تویتر سابق و نشر شده است، گفته که پاکستان و ایران به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی روند اخراج مهاجران افغان را از کشورهایشان آغاز کردند. آقای غنی در بخش از صحبت‌هایش چنین گفته است:
نن افغانستان تا
حال حاضر توجه و حمایت جامعه جهانی از افغانستان به طور بی سابقه کاهش یافته است و اکنون ما در صف سومالیا قرار داریم.
او در ادامه گفته که جامعه جهانی در زمینه اخراج پناهجویان از پاکستان و ایران فشار نیاورده است، اما آقای غنی تاکید کرده که افغانستان باید شرایط را برای بازگشت مهاجران افغان فراهم کند تا فشارهای سیاسی کشورهای همسایه پایان یابد. این در حال است که اخیراً هیئت بر رهبری توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان در خصوص مشکلات مهاجران افغان به پاکستان سفر کرده و با مقام‌های مختلف آن کشور در مورد پناهجویان افغان گفتگو کرده و بر کمک رسانی پاکستان با مهاجران افغان تاکید کرده است. در این حال عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده گفته که نگهداری 5 میلیون پناهنده برای کشور با جمعیت 250 میلیونی بار سنگین نیست. عمران خان که همکنون در زندان به سر می‌برد در این بیانیه گفته آنها وظیفه دارند تا با کسانی که به دلیل جنگ و مشکلات دیگر خوب رفتار کرده و با آنها احترام بگذارند. پاکستان از اول نوامبر اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت را از آن کشور آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون حدود 450 هزار افغان به کشورشان بازگشت داده شدند. ایران یکی دیگر از همسایه‌های افغانستان نیز اخیراً اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد را آغاز کرده است. شماری از افغان‌هایی که اخیراً از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند میگویند که به دلیل نبود کار و اشتغال در کشورشان با چالش‌های شدید اقتصادی روبرو هستند. محمد الله که به تازگی از پاکستان بازگشت است به رادیو آزادی گفت:
ما با سرمای شدید روبرو هستیم. در خانه مواد سوخت، نه چوب و نه گاز داریم. هیچ کس تا کنون به ما کمک نکرده و نه کسی به ما توجه دارد.
یک پناهجوی افغان که از ایران بازگشت نیز اظهارات مشابهی دارد. حسیب الله آلگوزای به رادیو آزادی گفت:
فعلا که افغانستان برگشتیم، کار، از زندگی، نان همش یک چالنج بسیار سخت است و فعلا در زمستان در شرایط کاری پیدا کردن نان و یا هم کار در هر عرصه بسیار سخت است و هیچ کس هم کسی را کمک نمیکنه. خیلی مردم با این چیزا دست و پنجه نرم میکنن.
این در حال است که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مهاجران افغانی که در آغاز زمستان به کشور بازگشتند با چالش‌های شدید در داخل افغانستان مواجه هستند و نیاز به کمک دارند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در ادامه پیام‌های شما در تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن در گزارش میشنوید که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامدهای این رویداد است، بسیاری از خانواده ها به دلیل ناداری به ازدواج اجباری دختران خردسنشان تن میدهند. برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که از یک طرف رسم و رواج های سنتی و محروم ساختن دختران از رفتن به مکاتب و از سوی دیگر فقر و تنگدستی در افغانستان باعث شده که نسبت به گذشته آمار ازدواج های قبل از وقت دختران در ولایت های شمال کابل افزایش پیدا کند. در این گزارش با یک دختر 15 ساله مصاحبه شده که یکی از قربانی های این گونه عنانات است.
شکایت زیاده از فامیلم دارم، خیلی ناراحت هستم که چرا وقتی خواست منه بود مرا مجبور کردن که ازدواج کنم. واقعا
سرایا محمدیه 15 ساله باشنده قریه سوفیان لغمانی از مربوطات مرکز ولایت پروان یکی از دخترانی است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید با اجبار از سوی خانواده‌اش در 14 سالگی به عقد ازدواج درآورده شد.
خواستگارای زیاده داشتم، معنی میخواستم بگرم چون سن قانونی من پوره نشده بود، اگه عقل هوشه که یک دختر بالغ باید داشته باشه او را نداشتم، اما پدر و مادر مرا مجبور ساختن چون گفتن تا که تو نمیگیرید سن تو دگه پوره است، این سن قانونی و این سن 18 و 19 یا اصلا به ما مهم نیست، دختر که جوان شد باید عروسی کنم. ما مجبور شدم که عروسی کنم و پسر را گرفته بودم. سن زوام تقریبا 16 ساله بودک، در هر دوی ما سن ما خورد بودک.
خانم محمدی در ادامه بیشتر میگوید:
وقتی که عروسی کردیم جون افکار ما با هم دیگه یکی نبودک، فکرهای ما متفاوت بودک، من نمیتونستم حرفای زی را قبول کنم، من نمیتونست که حرفای من را قبول کنم. باعث جنجال های زیاد شد در زندگی ما چون او پسرم خورد بود، نه سر احترام و فامیل خودش میفهمد، نه سر احترام و فامیل من میفهمد، حتی قدر من نمیفهمد که یک زن چی حق و حقوق بالای یک شوهر داره و من ایره ترک کردن نمیتونستم که یک مرد بالای زن چی حق و حقوق داره.
خانم محمدی میگوید که بعد از ازدواجش مدت یک سال با شوهرش زندگی کرد، اما این مدت زندگیش را با خشونت و ناراحتی سپری کرده که بالاخره منجر به طلاق شد. او میگوید نگران دختران دیگر است که با سرنوشت وی دچار خواهند شد.
مدت یک سال میشه که ما طلاق گرفتیم و دیگه فعلا در خانه پدرم هستم و دیگه من خیلی ناراحت هستم از این خانوادهایی که مثل خانواده ما دخترایشون به سن خورد به ازدواج میتن و همین قسم عاقبتشون مثل عاقبت ما میشه. باید خانواده ها گوش کنن که دخترهایشون به سن بلوغ رسیدن، خب عقلشان کامل شده که برزو به شوهر بتنش، چون که زندگیشان خوش و آرام بگذره، نه مثل زندگی ما که تباه و برباد شد.
در قانون افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و اما در قانون بین‌المللی در بیشتر کشورها برای دختران 18 سال گفته شده است. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته با صدور فرمان ازدواج اجباری دختران را ممنوع اعلام کرد، ولی در این فرمان سن ازدواج برای دختران ذکر نشده. در اوضاع بحرانی کنونی افغانستان، خانواده های زیادی در این کشور برای نجات از گرسنگی یا مجبور به فروش کودکانشان شدند و یا هم دختران خردسالشان را همانند سریا به عقد ازدواج درآوردند. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان نیز به تازگی اعلام کرده است که بیشتر از 4 میلیون کودک افغان با کمبود جدی مواد غذایی روبرو هستند. در مورد افزایش موارد خشونت‌های ناشی از ازدواج اجباری دختران در ولایت‌های شمال کابل، در حال گفته می‌شود که منابع و ادارات مسئول در حکومت محلی طالبان در مورد آمار دقیق قربانیان این خشونت در 2 سال اخیر معلومات نمی‌دهند. برخی از فعالان حقوق زنان به این باورند که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامدهای این رویداد است، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناداری و ازدواج اجباری دختران خردسنشان تن می‌دهند. مریم سعیدی یکی از این فعالان حقوق زنان است.
این نوع هنجاری های اجتماعی از خود دلایل متعدد دارد. فقر حاکم در خانواده ها، سطح سواد پایین در میان اعضای خانواده و حتی در میان طرفین قرارداد ازدواج، حتی استحکام روابط خویشاوندی و اجتماعی در میان خانواده ها که بسیاری از اطفال را حتی در سن بسیار کوچکشان یکی بر دیگر نامزد میکنه و اونا زمانی که بزرگ میشن مجبور هستن بدون رضایت خودشان و به خاطر رضایت اعضای خانوادهشان تن به ازدواج دهند.
بانو سعیدی همچنان میگوید که محروم ساختن دختران از رفتن به مکتب یکی دیگر از دلایل بزرگ این فاجعه است.
بدتر از این، آنچه امروزه زمینه را بر افزایش آمار چنین پدیده شوم و ناوهنجار اجتماعی که همان ازدواج اجباری و زیر سن هست مهیا ساخته، بند شدن دروازه های دانشگاه ها و مکاتب برای دختران در افغانستان هست، زیرا خانواده ها معتقد به این مسئله هستند که حالا زمانی که اینو از درس باز ماندن دیگه باید به هر نحو ممکن ازدواج بکنن، ولو که اگر سنشان را پوره نکرده باشن یا رضایت نداشته باشن.
بانو سعیدی برای اینکه جلو ازدواج‌های زود هنگام و اجباری گرفته شود، چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
آنچه میتونه به عنوان راه حل از این امر حداقل کاهش بده ایره و جلوگیری بکنه، در قدم نخست بر سال جدید حکومت سرپرست در افغانستان زمینه تعلیم و تحصیل را برای دختران فراهم بسازه تا از یک طرف دختران دیگه با یک آینده روشن مواجه شوند و از طرف دیگه سطح آگاهی در میان جوانان و خانواده ها بلند بره. در قدم دوم برای بلند رفتن سطح آگاهی مردم پیرامون ازدواج، فلسفی ازدواج و مهمتر از همه این که دختران و پسران هر دو حق انتخاب را از دیدگاه اسلام دارند، و سوم این که باید سطح اقتصاد خانواده ها بلند برد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خودم خواندم، مکتب خودم خلاص کردم و فعلا هم محصل هستم در یکی از پانسیون های شخصی که همراه پیور کارت محصل هستم و درس میخوانم. ولی خبر فلش شد ورق دیدم در اون نوشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره، در بین درس خواندن از مخصوص محصل هستم سمستر ششم هستم تو شبه، یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیبینم و یک تصمیم بسیار وحشتناک هستم.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغان نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه، همه.
بسیار با مشکل تجارت کار میکنه. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزئیات تو تاخ تجارت داریم، ما فعلا هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم، ما تن پیسه ما سوخت مال پیسه ما سر مردم است ما گرفته نمیکنیم.
من مدت 1.5 سال میشه اومدیم در پاکستان، اونجا نتونستم زندگی کنم، نمیشد، شرایط سختی بود. یک سال اونجا به سرنوشت خانه ششتم تقریبا که نتونستم بیرو درو گشت گذار کده، ترس لرز بسیار در شرایط خراب، چندین جایا کوچکو در یک مشکلات برآمدم از مزار شریف.
پیام شما نظر شماست.